أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس هشتم. در این درس پرسشی داریم، اون این که دوستان گرامیم افتخار در حضورشون رو دارم بفرمایم در این سرای هستی که هستیم، آیا هر یک از ما برخی از این سرا هست یا نیست؟ جواب نمی بینم رویت ما بیرون از این سرای ما از آن نیستیم. نه چنین است. هدف این است که هر کسی اعتراف دارد که او خود جزوی از این سراست. آیا این اندیشه من درست است یا نادرست؟ شما دوستانم چه می فرمایید؟ در درس هشتم راجع به دو تا مطلب بحث می شه که مطلب اولش برای همه ما مفروغ عنه و بهش قائل هستیم، اون تا راجع به مطلب دوم که نحوه پیوستگی موجودات است، اون را دامن بحث را وسیع می فرمان. مطلب اول این است که آیا هر یک از ماها نسبت به این سرای هستی و عالم وجود جزئی از این عالم هستیم یا نه؟ یا از این عالم جدا این هر یک از موجودات برای خودشون عالم جدایی داشته باشند بدون ارتباط با موجودات دیگر؟ راجی به این مطلب همونطوری که در ادامه عبارت می فرمان که من هرچه فکر می کنم می بینم غیر از این نیست که خودم را یک جزئی از اجزاء این عالم می بینم. این به یک تعبیری همون بحث شریف کثرت و وحدت است که آیا موجودات عالم از همدیگر جدایم به صورت کثرت عددی یا به همدیگر متحد هستند به صورت وحدت شیئی، وحدتی که فراگیر باشه و همه در اون یک مقام و اون یک حقیقت با همدیگر شریک باشه. سر این که این بحث اول روشن است برای اینکه در درس اول فرمودید به این همه موجودات در اصل وجود با همدیگر شریکن و همه موجودن، ولذا عالم یک واحد به هم پیوسته است، یک حقیقت اتصالی است که تمام اجزای این حقیقت با همدیگر مرتبط است. این نحوه بارها عرض کردیم بحث کردم شبیه روش مرحوم جناب شیخ الرئیس و دیگر بزرگان است که از ظاهر سفر میکنن به سوی باطن و از نشأه طبیعت سفر میکنن به ماورای طبیعت، که الان ظاهرا میبینیم موجودات به همدیگر اتصال دارن و ما یک جزئی از اجزای این عالم، و هیچ کس شکی ندارد که عضوی از اعضای عالم است، مگر اینکه خطایی در ادراک براش پیش بیاد، شبیه مثالی که در مورد پشه نسبت به فیل مطرح فرمودن که اگر یه پشه اجزای گوناگون فیل را ببیند در یک جا آج او، در جای دیگر خرطومش، سر او، دم او، چشم او، گوش او، دست او، او میپندارد به این که این اعضا از همدیگر جدا هستند، ارتباطی با همدیگر ندارند. اما دیگری که در یک افق وسیع‌تری از دید حشر نسبت به فیل می‌نگرد، می‌بیند که تمام این اعضای فیل با همدیگر مرتبط هستند، که در حقیقت این مجموعه اعضا یه حقیقتی است که هر عضوی از این اعضا جزوی از این کل. در فهم این مقدار ظاهرا هیچ فردی از افراد هم جلسه و هم غیر جلسه شکی براشون پیش نمیاد. منتها مطلب دوم این است که ما حالا که عضوی از اعضای این نظام افراد هم جلسه و هم غیر جلسه شکی براشون پیش نمیاد. منتها مطلب دوم این است که ما حالا که عضوی از اعضای این نظام هستی هستیم، که به تعبیر آقا تعبیر فرمودن به سرای هستی، عالم وجود، هر تعبیر دیگری که این مجموعه رو بخواهید بفرمایید مختارید، حالا که عضوی از این اعضا هستیم و پیوسته هستیم با دیگر موجودات عالم، این نحوه پیوستگی به چه صورت هست؟ به چه صورت با همدیگر ارتباط داریم؟ برای اینکه نحوه پیوستگی موجودات را به همدیگر حل بفرمایم، از همین مثالهای متعارف استفاده می فرمایم که پیوستگی موجودات به همدیگر یا همانند پیوستگی اجزاء یک صنعت، ساختمان و امثال اینهاست به همدیگر، مثل اینکه الان این حسینیه فعلا به این هیئت و بافت خاص در آمده است و سنگ و چوب و آجر و دیگر مسائلی که در اون به کار رفته، این الان با یه هیئت و با یه بافت خاصی نسبت به همدیگر قرار گرفتن که شد این ساختمان، این مجموعه، که ستون عضوی از اوست، دیوار عضوی از اوست، سقفم یکی از اجزا هست، که حالا تعبیر به اجزا بکنیم در بخش صنعت و ساختمان بهتره تا تعبیر به اعضا. حالا ببینیم که آیا موجودات عالم که به همدیگر ارتباط دارن، پیوستن، همانند پیوستگی اجزا یک ساختمان است با همدیگر، که به ظاهر هر یکی از این اجزا برای خودشون یک نحوه استقلال دارن، منتها برای تشکیل یک هیئت و شکل به همدیگر ارتباط برقرار کردن تا یه شکلی تشکیل بشه. به الله این حسینیه رو که خراب بفرمایید، میبینید آجرش برای خودش آجره، آهنش برای خودش آهنه مثلا، و امور دیگر هر کدوم برای خودشون یه چیزی هست. منتها اگه بخوایم این مجموعه رو به صورت یک حسینیه، یک ساختمان، یک مسجد، یک خانه، یک اداره تعبیر بکنیم، راهش این است که اینا کنار هم دیگر قرار بگیرن تا با یک هیئت و شکل خاصی به صورت یک ساختمان در بیان. الان به ظاهر که اینا این طوری هم، یعنی در این که الان این مجموعه میخواد یک ساختمان رو تشکیل بدهد، سقف بدون دیوار، دیوار بدون آهن و آجر و گچ نمیشه. اما وقتی خواستیم این مجموعه رو به صورت یک شکل داشتن به هم بزنیم، بعد میبینیم که هر یک از این اجزا برای خودشون یه چیزی هستن بدون ارتباط با دیگری. آجر آجر است، آهن آهن است، نه در آجر بودن آجر آهن مرتبط است و نه در آهن بودن آهن آجر ارتباطی دارد، بله هر دوتا در ساختن یک خانه و همدیگر مرتبطند که ترکیبشون یه ترکیب ارگانیکی نیست، یه ترکیب سوری است، شبیه که اجزای یک صندلی با همدیگر جمع میشن یه صندلی را یه میزی رو تشکیل میدن. حالا ما که جزوی از این عالم هستیم، این نظام وجود، این سرای هستی، آیا نحوه پیوستگی ما با هم همانند ارتباط اجزای یک خانه است با هم دیگر؟ که از باب این که چون میخواییم عالم تشکیل بشود ما کنار هم دیگر جمع شدیم، یا از این نحوه ارتباط باید حرف دقیق در باشه؟ نوع دیگر ارتباط میبینید که ارتباطی است که در طبایع مطرح است، به غیر از اون چی که در صنایع طرح میشود. در صنعت میبینید که اجزای از هم گسیخته مستقل را به هم ارتباط میدن تا به یک مرکب صنعتی در بیان، شبیه ساختمان، ماشین، فرش و امثال اینا. اما در طبایع، اونجایی که طبیعت مطرح است نه صنعت، اونجا میبینیم نه اجزا با هم دیگر یک نحوه ارتباط خاصی هم دارن که ارتباطشون از ارتباط اجزا در بخش صنعت لطیفتر است. مثل اینکه اعضا و جواره ما هم الان با هم دیگر ارتباط پیدا کردن، پیوستن، که این مجموعه شد بدن انسان یا بدن حیوانات یا حتی بفرمایید بدن درخت، که الان ریشه درخت، ساخه، ساقه درخت و خوشه، شاخه درخت و میوه درخت، اینا هم الان با هم دیگر ارتباط دارن که ما اسم این مجموعه رو میگذاریم مجموعه درخت. اما این یک مرکب طبیعی است، نه یک مرکب صنایعی. یا بدن حیوان همینطور و بدن انسان همینطور. آیا ارتباط موجودات و پیوستگی اشیا با هم دیگر در این نظام عالم ظاهری را تعبیر بکنیم به این که یک نحوه ارتباط طبیعی دارن بالاتر از ارتباط صنایعی، و پیوستگیشون آیا به نحو پیوستگی صنایع هست یا به نحو پیوستگی طبایع هست؟ اینا رو چه کار کنیم؟ بعد حالا در این قالب از دهات در ادامه بحث همینجور مسئله های گوناگون رو در مورد موجودات میارن. حالا عبارت رو این رو دنبال کنیم تا پایین تر. چنین می فرمان که چنین می پندارم که باید روشن تر سخن گفت و پرسش و کاوش بیشتر پیش کشید. ما اون چرا می بینیم به ظاهر از یک دیگر گسیخته می بینیم. در آن روی این کلمه به ظاهرم دقت بفرماییم. به ظاهر موجودات از هم دیگر گسیخته. مثلا این فرد انسان یک موجود جداگانه است و این زمین یک بودی علاهده و اون دریا یک هستی دیگر و اون درخت همچنین و هوا همچنین و هر یک از ماه و خورشید و ستارگان و دیگر چیزها همچنین. حالا راستی این همه از یک دیگر در حقیقت گسیخته ام یا با یکدیگر پیوسته و با همدیگر وابستن؟ به ظاهر که الان از هم گسیختن، اون که آسمون، اینم که زمین، اینا چه ارتباطی به هم دارن؟ بعد راجع به پشه مثال میزنن که مطالعه بفرمایید. ونگهی، از این ونگهی داریم راجع به نحوه پیوستگی حرف میزنیم، که آیا بحث اول این است که آیا موجودات به همدیگر ارتباطی هم دارن یا ندارن؟ که اگر موجودات به هم ارتباط داشته باشن و مجموعه موجودات مرتبط به هم یک واحد را تشکیل بدن، وقت می شود هر یک از موجودات جزئی از اجزای عالم. اگر بخش اول رو تثبیت نکردیم، یعنی مطلب اول رو عرض کردیم که گویا مثل یه مطلب روشنیست، کسی رو شک نداره، به لای کسی شک بکند، خب راهش این است که مطلب اول روشن میشه و ظاهرن هم روشن هست، کسی شکی نداره. اگر ارتباط، اصل ارتباط هر موجودی با کل عالم روشن شد، از این وانگهی به بعد راجع به نحوه ارتباط میخوایم حرف بزنیم که حالا با هم دیگر مرتبطن، چگونه با هم ارتباط دارن. وانگهی در باره پیوستگی با سخن به میان میآید که در یک جا پیوستگی اجزاء خانه با یک دیگر است، که خشت و گل و سنگ و تیر و دیگر ابزار و وسائل به هیئتی کار گذاشته شده اند که به صورت خانه ای در آمدن، و در یک جا پیوستگی اعضای یک شخص انسان و یا یک فرد حیوان و یا یک اصله درخت به این صورت. آیا این پیوستگی اجزای خانه با هم و پیوستگی اجزای یک شخص انسان یک جور پیوستگی و یا از یکدیگر فرق دارند که دو گونه پیوستگی است؟ تصدیق می‌فرمایید که دو گونه پیوستگی است، نه این است که جمله استفهام سوالی است که طرف قبول دارد. یعنی به یک تعبیری مجموعه‌ای که به هم دیگر پیوسته هستند، یا پیوستگیشون به صورت صنایع هست یا پیوستگیشون به صورت توایع. حالا ما باید پیوستگی عالم رو شبیه پیوستگی اول بگیریم یا نحوه ارتباط موجودات رو شبیه دومی باید بگیریم. اینجا الان این ساختمان رو خراب که بفرمایید، تمام اجزاش از همدیگر گسیخته می شوند، بعد می بینید هر کدوم برای خودشون یه استقلال وجودی دارن و در همون موقعی هم که ارتباط هم داشتن باز هر کدوم خودشون بودن، اون خودیتشون ارتباطی به دیگری نداشت. مثل این که الان این سن غیر از اون آهن است، چه در کنار هم دیگر جمع بشوند یه ساختمان رو تشکیل بدهند، یا اینکه از هم دور باشند و گسیخته باشند. بالاخره این سنگ است، اون آهن است، اینا در سنگ بودن آهن بودن براشون فرقی نیست، بله هر دو میخوان جمع بشوند یک ساختمان رو تشکیل بدهند، یه ارتباطی با هم دارند. اما حالا ما اعضای بدن خودمون بگیریم از همدیگر تفکیک کنیم، سر رو ببریم یه جا بندازیم، پا رو ببریم جای دیگر بندازیم، قلب رو بگیریم جای دیگر بندازیم، بعد باز بگیم که اون همچنان سر هست، این همچنین پا هست، اون همچنین قلب هست، این که نمیشه. برای اینکه یواش یواش چون ارتباط اعضا با همدیگر قطع شد، اون مجموعه ای که به همدیگر اتصال داشتن، اون مجموعه در هم می ریزد، اثر هر یک از اینها از بین می رود و اجزای از هم گسیخته می شوند که دیگه به عنوان اون شاکله وجودی قبلیشون از دست می دن. دیگه قلب به عنوان قلب نیست، میشه یه تک گوشت. دیگه سر به عنوان سر نیست، میشه یه تک استخوان و مغز در هم ریخته. اما دیگه هیچ کدام از اینا خاصیت خودشون ندارن. ولی وقتی اونجا سنگ و چوب و گل و آهن رو از هم دیگر تفکیک کردید، آهن خودش آهن است. الان هم که در دیوار است آهن است، او رو از دیوار جداش بکنید آهن. ولی قلب الان که با همه مرتبط است، حقیقتا قلب است. وقتی از همه گسیخته شد دیگه قلب نیست، دیگه میشه یک موجود جماد. دیگه از حد نباتیت در میره، از حد حیوانیت در میره، از حد انسانیت در میره. واقع است اجزای یک درخت را اینجوری میبینید، الان که این درخت اینجا با استاده است، میبینید ریشه است، ساقه است، شاخه است، میوه است. بعد بیا اینا همه را از هم دیگر بریزیم دور، بعد میبینید دیگه ریشه در ریشه بودن دیگه ریشه نیست، میشه یکی از موجودات جمادی. از نباتیت در میره، واقع است ایوان هم همینجور. معلوم میشه که اینا یه ارتباط طبیعی با هم دیگر دارن، یعنی نحوه ارتباطشون طوریست که اون شخصیت ذاتیشون رو این ارتباط تعیین میکنن. اگر ما ریشه و ساقه و شاخه و اینا را از هم دیگر گسیخته کردیم، بریدیم، جدا کردیم، دیگه هویت ریشه بودن ثابت نمیمونن. ریشه بودن از بین میره، ساقه بودن از بین میره، حالا میشه چوبی، میشه پنجره، میشه دری واقع. اما اینجا اگه شما این چوب و پنجره و این شیشه را از هم دیگر تفکیک کنی، شیشه بودنش اون هویت خودشو داره، اون آلومینیومش هویت خودشو داره. اینطور نیست که اگه مجموعه را از هم دیگر جدا کردید، هر یک از این مجموعه اون شخصیت ذاتی خودشو از دست ده. اما اونجا در مرکبات طبیعی شخصیت ذاتیشون بستگی به ارتباط با هم دیگر داره. الان چشم ما تا موقعی چشم است که با تمام اعضای بدن اون رابطه طبیعی خودشو برقرار کنه. به معنی اینکه چشم با یه تصادفی، با یک ضربه از کاسه در آمد، از مجموعه جدا شد، دیگه عنوان چشم بودن طبیعی بر او صادق نیست. حالا ببینیم آیا واقعا موجودات عالم اینن؟ اولا آیا میشه مجموعه نظام هستی رو به هم زد که این مجموعه به هم بریزد، همانند یک ساختمان خراب میشود، یا همانند اینکه یک درختی از همدیگر اجزای او تفکیک میشن، یا شبیه اینکه یک حیوانی رو سر میبریم کل اعضای او از همدیگر متلاشی میشن، یا همانند بدن انسان که چه بسا با تصادف، با مرگ، با امثال این گونه امور تمام اعضاش از همدیگر گسیخته بشه. اولا ارتباط عالم اجزایش درست بشه، بعد یه همچین گسیختگی در عالم پیش میاد یا نمیاد، اون بحثایی که در مورد قیامت مطرح میشه که زلزله میاد، اجزای عالم در هم میریزد، و ایزن نجومون که دارد، و ایزن سماون فترد، و ایزن کواکبون تسرد، و همینجور و ایزن بهار و فجرد، و ایزن جبال و سویرد، و همین آیا این اجزای عالم از هم دیگر گسیخته میشن؟ از این گونه آیات معلوم است که تمام موجودات عالم به هم دیگر مرتبطن، الا اگه ارتباط نداشتن که این بحث قیامت به این نحو مطرح نمیشن. اگر ارتباط دارن، نحوه ارتباطشون به چه گونه است؟ اگر همانند نحوه ارتباط اجزای یک منزل، یک ساختمان، یک ماشین و امثال اینها است با هم دیگر، که بگیم پس با این که عالم متلاشی بشود، باز هر یک از اجزا خودش مثل این که این ساختمان خراب بشود، آهن باز خودش آهن است، آجر آجر است، باب است. و مهمتر اون نحوه پیوستگی که چگونه ما با عمل ارتباط داریم. اگه ارتباط داریم الان با این که یک شخصیم و به ظاهر الان یک جسم 50 کیلو، 60 کیلو، 70 کیلو هستیم، بعد میخواییم این رو ارتباطش بدیم با ماه، با ستارگان، با کهکشانها، با تمام افلاک، با عوالم وجودی بی‌نهایت نظام هستی، با همه جا هم ارتباط داری، نحوه ارتباط چگونه است؟ تا چه مقدار میشه به سر این ارتباط پی برد؟ الان به اندازه‌ای که میبینیم به ظاهر آفتاب نور میدهد، زمین خاک میدهد و چشمه ها و منابع آبی آب میدهند، باران مثلا و ابر آب میریزد، و هوا هم هوای خودش رو میبخشد، ستارگان هم با نوری که از آفتاب میگیرند مطابق با یک بافت و هیئت خاصی در زمین تأثیرات خودشون رو میگذارند، و این مجموعه الان در کار است که تو لقمه نانی به کفاری و این یه لغمه نون درست بشه و از جسم ما محفوظ بمونه، ریخت ما، هیئت ما محفوظ بمونه. الان هر کدام از ما یک ریختی داریم، یه بافتی داریم، بافت یکی زن است، بافت یکی مرد است، بافت یکی جوان است، بافت دیگری پیر است، یکی بافتش کودک است، یکی شیرخوار است، و هکذا در حیوانات هم همینجور. بعد میبینید که اینها به بافت ستارگان ارتباط دارند، که چون ستارگان با همدیگر جمع شدن بر اساس نظم خاصی در حرکت هم، هر چند تا ستارهی با همدیگر یک نحو حرکت دارن، وقتی این مجموعه رو با همدیگر جمع بفرمایید به یک شکل و به یک بافت خاصی در میان، شبیه اون چی که در علم نجوم مثلا مطرح میشه. بعد میبینید که یه نفر منجم و تقویم نویس در اون سطور اولیه صفحات هر صفحه تقویمی می‌نویسد که در این ماه اینجور حوادث رخ می‌دهد. از نظم و ترتیب ستارگان معلوم می‌شود که هوا کم کم تغییر پیدا می‌کند، یا رو به سردی می‌رود، یا گرمای شدید پیدا می‌شود، یا کشت و کشتار در اجتماع زیاد میشه، یا عالمان دینی اجتماع می‌میرند، یا در این ماه‌ها یا در این فصل یا در امسال کشاورزی خیلی رونق دارد، یا فرزندانی که در این ماه‌ها به دنیا می‌آیند خیلی باهوش می‌شوند، و ده‌ها مسائل و احکام نجومی که از هیئت و بافت ستارگان دارن تشخیص میدن. خب این نحوه ارتباط چگونه نحوه ارتباطیه؟ یعنی چه ارتباطی است که هنوز موجودات متحقق نشدن عالم از وجود اونها گزارش میده و یک منجم قبل از تحقق موجود در نشأه طبیعت میبینید که از فضا، از آسمان، از ریخت و بافت ستارگان، از هیئتشون، از حرکتشون و انواع گوناگون حقایقی که در این جهت هست آینده ها رو پیش بینی میکنن و صحنه های گوناگون طبیعی را ملاحظه میکنن. این چه نحوه ارتباطیه؟ الان نحوه ارتباط، این پیوستگی به چه صورته؟ در نیمه اول ماه فرزندانی که نطفهشون منعقد می شود اینها معمولا سرگیجه می گیرن، کارهای مثلا روانی متزلزل دارن. در نیمه دوم هر ماه قمری اگر نطفه فرزندان متکون بشود، پدر و مادر جمع بشوند، نطفه تشکیل بشود، می بینید که بچه ها باهوش میشن، با عقل میشن، متفکر بار میان و همسانی. حالا چه نحوه ارتباطیه؟ اینها رو باید بند. حالا این همه مباحث طبیعی که الان کمکتون میکنه. حالا یه سری لطف فرمایید مطالعاتی که میخواید داشته باشید راجع به این مسائل طبیعی ارتباط داشته باشید. نیاز هم نیست که حتما کتاب های خودی باشه، هر کتاب هایی میخواد باشه، هر کسی، هر دانشمندی که در مورد اجزاء نظام هستی بحثی کرد، راجع به ارتباطات بحثی کرد، شبیه عرض کردم اون فرمایشی که از دانشمندان امریکایی آمد که سلول‌های مغزی انسان یه بخشی از اونها اصلا مخصوص اطلاعات مذهبی است. و این حرف خیلی بلنده، خیلی سنگین، که بعد امریکایی ها بیان به پزشکان توصیه بفرماین که شما قبل از این که درس پزشکی بخونید یا در عرض دروس پزشکیتون اطلاعات مذهبی رو هم پیدا بکنید، که خود این اطلاعات مذهبی پیدا کردن باعث افزایش شما در بخشای علم طب می شود. این حالا چه نحوه ارتباطی است با هم دیگر؟ یا عرض کردم شبیه اون فرمایشی که در حدیث چهارم اول مجلس 84 امالی شیخ صدوق آمده راجع به نحوه اجتماع یک زن و مرد با هم دیگر. شما این مسائل در رساله های اطفاقانی تحقیقاتی بفرمایید ببینید چیزی رو با هم دیگر عجیب و غریبه. اصلا راجع به نحوه ارتباط زن و مرد، رو به قبله نباشد، پشت به قبله نباشد، کذا و کذا، زیر آسمان نباشد، در مقابل ماه و آفتاب نباشه، در مقابل ستارگان نباشه، یا میخواد دستشویی بره یک کسی، اینا چی هست؟ ما فکر نکنیم که این مسائل رساله یه مسائل راحتیه. این الان این بحثی که در این درس هشتم دارید میفرمایید زیر بنای تمام این گونه مباحث میشد دیگه، عنوان مبانی است. بعد یک کس میخواد دستشوی بره، پای راست رو بگذارد، بر میگردد پای چپ رو بگذارد، بر میگردد پای راست رو بگذارد، می نشیند بسم الله رو بگوید، بر میخیزد الحمدلله رب العالمین یا دفع عن الاذانی و عافانی بگوید، مسجد می رود به عکس قضیه، وقتی به محل تخلی می رود سرش مثلا کلاه باشد، که اگر سر کلاه نباشد چه بسا اون بویی که در اون فضای متعفن پیچیده شده است افراد دچار حادثه مغزی بشوند یا سکته بگیرند یا حوادث دیگر پیش بیاد. مشکل اینا ارتباط چنحو الان عجیبه. اینی که میبینید ما الان در زندگیمون با بی نهایت اشیا ارتباط داریم و همه هم در ما تأثیر میکنن، ما هم در اونها داریم تأثیر میکنیم. راجع به هیئت و بافت ستارگان که عرض کردم چه عجیب، و تمام اون چرا که در نشأه طبیعت در زمین میگذرد، همه اینها هر مادونی محاط مافوق خودش است. زمین که کره خاکی هست محاط و محکوم کره آب است که دور در دور زمینه، و کره آب محکوم کره هواست و کره هوا محکوم کره آتش است که اسیر. و حالا درسته که امروز سیارات رو شمردن از عدد 15 هم گذشت، اما شما تعمد داشته باشید روی عدد 7 سیاره که این خودش یک وادی داره، و ستاره های سیار و منظومه شمسی که در محوریت سیارات هفتگانه است محکوم ستاره های ثوابت. ستاره های ثوابت هر طرفی که برون اینها رو هم در افق مادون همراه خودشون میکشن و میبرن، که بحث رتق و فتق معدل النهار و منطقه در رساله رتق و فتق زیر بنای همین بحثه که ستارهای ثوابت چون الان از خط استوا آمدن به طرف شمال رفتن به سوی قطب شمال، تا کجا رفته باشن دقیقا معلوم نیست، و الان که برگشتن هر سالی نصف ثانیه فلکی تقریبا که دارن برمیگردن، فعلا 23 درجه و 24 دقیقه دارن تا برسن به خط استوا، که هر دقیقه فلکی 60 ثانیه فلکی است و هر ثانیه فلکی هم نصف تازه بشود در هر سال شمسی یک نصف ثانیه فلکی ندارن به سوی خط استوا می روند، و به همین وزان آفتاب را هم دارن با خودشون می برند. بعد روزی فرا می رسد که این ستارهای ثوابت به خط استوا می رند، دریاها پیشرفت می کنند، کل کره زمین رو دریاها می گیرد و معلوم نیست باز میلیاردها سال، میلیونها سال، هزاران سال، دهها سال طول بکشد که این ستارهای ثوابت یا به سوی شمال برگردند یا به سوی جنوب بروند، که خشکی ها رو از این ور منتقل کنن به اون ور، باز دهوال عرض پیش بیاد، باز مکه درست بشود، باز خلقت انسان رخ بدهد و دوره بعدی زمین پیش بیاد، سال هزاران سال، ده ها سال طول بکشد که این ستاره های ثوابت یا به سوی شمال برگردن یا به سوی جنوب برون، که خشکی ها رو از این ور منتقل کنن به اون ور، باز دهوال عرض پیش بیاد، باز مکه درست بشود، باز خلقت انسان رخ بدهد و دوره بعدی زمین پیش بیاید، که در بین عوام مردم هم مطرح است، میگه هیچ جای زمین رو شما نمیتونید پیدا بکنید جز اینکه همه جا قبرستونه. خب شاید هم باشه اینها هست. خب این الان این نحوه ارتباط رو آدم چیکار کنه؟ حالا که میرسید به اون حدیث شریف معراج، اون که باز این حرفا رو از همه چیز بالاتر بود، اون چهار نهری که از تحت اون قبه در می آمد، اون قبه به اندازه عظیم بود که این زمین و این آسمان و این همه ستارگان و جن و انس همه اینها اگر مجموعاً جمع بشوند روی اون قبه قرار داده بشن، مثل این که یک کفتر یک پرنده آمده یک روی یک صخره عظیمی گرفته نشسته، وقت معلوم می شود که تمام اون چی که در اینجا هست با اون قبه مرتبط است. نحوه ارتباطشون هم با اون قبه همون انهار اربعه است که انسان بخواد از اون منابع کوثری نظام هستی استفاده معنوی ببرد، و ما فکر می کنیم که بس این خیلی عادی است، یه روزی از مادر متولد شدیم و روزی هم از این نشأه طبیعت می رویم، در حالی که قبل از تولد از مادر تو متن نظام وجود بودیم و هستیم و بعد از ارتحال از این نشأه تو متن نظام حقیقت هستیم که هستیم که هستیم، از بین رفتنی هم نیستیم. اینا ارتباط را دم چکار کنیم؟ چه نحوه ارتباطی؟ این همانند ارتباط یک اجزای ساختمون هست با هم دیگه، یا همانند حتی ارتباط یک اعضا و اجزای بدن هست با هم دیگر، که الان این بدن می شود که مثلا فرض این دست رو از او الان فعلا جدا کرد با یه عمل جراحی یا با یک تصادفی با یه خطای در قطع کردن کارتی تبری چیزی دست قطع میشه. درسته که از دست بودن می افتد، اما بالاخره باز یه جزئی هست، یه چیزی هست، یک شیئی هست یا نه؟ می شود که ما از این عالم به طور کلی جدا بشویم، بازمون شیئیتمون چیز بودنمون محفوظ بماند، گرچه الان ارتباط طبیعی و ترکیب طبیعی قوی تر است از ترکیب صناعی، مثل ترکیب اجزاء بدن ما قوی تر است از ترکیب اجزای این ساختمان این حسینیه، اما بازم در اونجا می شود یه حرفی زد که مثلا این عضوی از اعضای بدن که از بدن جدا شد بالاخره برای خودش باز یه چیزی، حالا یا یه تک گوشت میشه یا یه تک استخوان میشه یا میپوسد تبدیل به خاک میشه یا یه حیوان دیگری این بدن رو میخورد عضو بدن او میشود، شبیه این که این درخت این بوته مثلا سبزی رو ما میکنیم، این انجیر رو از درخت جدا میکنیم، الان دیگه این انجیر به عنوان عضوی از اعضای درخت نیست، اما حالا که عضوی از اعضا نیست بالاخره باز یه چیزیه، یا میخوریم گوشت ما میشود، پوست ما میشود، بینایی ما میشود و هکذا. اما میشود که شما یک چیزی را از نشأه کل نظام هستی جدا بفرمایید و جدا میخواید بفرمایید در کجا قرار بدهید؟ اونچنان اعضای عالم با همدیگر پیوسته هستند که اصلا جدا شدنی نیست، اگرچه به ظاهر جدا میبینید. این واحد اتصالیه رو درست بفرمایید که مرحوم جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه از این تعبیر تعبیر می‌فرمان به واحد اتصالیه. این نهایت الحکمه صفحه 279 و 280 این بحث رو ایشون مطرح می‌فرمان که در مورد توحید ربوبی حق مطرح می‌شود. فصل ششم، حالا عزیزانی که میتونم چیز عبارت عربی رو بخونن، فصل ششم از مرحله دوازدهم کتاب شریف نهایت الحکمه، که اونجا ایشون میخواد بحث توحید ربوبی حق رو بکند که بگوید خداوند در ربوبیت واحد است، همونجور که در ذاتش واحده در صفاتش واحد است در ربوبیت هم واحد است، که تعبیر می‌فرمایید الحمدلله رب العالمین، که در این رب بودن واحد است. جهت اثبات این بحث دو تا مقدمه رو مطرح می‌کنند و این همین فرمایشات است است فرمود که الفحص البالغ و تدبر الدقیق العلمی یؤتی ان اجزاء عالم المشهود و هو عالم الطبیعه مرتبطتون بعضها به بعض من اجزای حل علویت و صفریه و افعالها و انفعالاتها و الحوادث المترتبت علازاله. فرمات فحث بالغ، هر کسی دنبال جستجو بره و تا نهایت جستجو کنه، فحث بالغ و تدبر دقیق علمی، اگر خوب بنشیند از جنبه علمی تدبر کند و فکر بکند، این فحص و جستجو و اون تدبر دقیق علمی این مطلب رو به انسان میبخشد، اعطا میکند که چی؟ اجزاء عالم مشهود ما که همین عالم طبیعت باشد، بعضی از اینها به بعض دیگر مرتبطه. حالا من بیان میکنه که این اجزاء چی باشه؟ من اجزاء حل علویه، از اجزاء بالایی ها، آفتاب، ماه، ستارگان، افلاک، دوائر، کرات، اینا همه الان، و صفریه، پایینی ها مثل آب، خاک، هوا، آتش، اینایی که در اینجا هستن، و افعالشون و انفعالاتشون، اونایی که تأثیر میگذارن، اینایی که تأثیر میپذیرن، که بالایی ها تأثیر میگذارن، پایینی ها تأثیر میپذیرن. کار بالایی ها میشود افعال، کار پایینی ها میشود انفعال، که هر چی که در زمین میگذرد به یک تعبیری تفسیرش آسمونه. بله، از تغییرات هوایی، تغییرات مزاجی، حالات مردم، حالات حیوانات، رشدشون، بافتشون، هیئتشون، ریختشون، در تمام اینها تو آسمانی ها دخالت دارن. حالا اینها رو باید آدم از جنبه تدبر علمی همونجوری که فرمود و فحص باله باید حل کنه. خب الان هر یکی از ما یه ریختی داریم که ریخت ما غیر از ریخت دیگریست. در تمام تک تک ریخت ما اون بالایی ها دخالت کردن. یعنی الان در بافت صورت جناب عالی تمام ستارگان دخیلن، تمام آفتاب و ماه و افلاک دخیلن، شب دخیل است، روز دخیل است. اینا چجوری هم؟ و حوادثی که مترتب بر اینها هست، اینها همه میبینید که اتصال دارن به هم. پس فلا تجد و خلا خلالها موجودن لا یرتبط به غیره فی کینونته و تأثیره و تأثره، که دیگه در این نظام مجموعه عالم امکان نداره که شما یه چیزی رو پیدا بکنید در این خلال، در این بین، که این نه در کینونت و اصل وجود و تکونش و نه در تأثیر و تأثرش با هیچ جا مرتبط باشه. شما یه جا پیدا بفرمایید که یک درختی به وجود بیاد، چه در اصل وجودش، چه در شکلش، چه در رنگش، چه در طعمش، در بویش، در تمام اوصافش، چه تأثیر بگذارد، چه تأثیر بپذیرد، بی ارتباط باشه از همه عالم، یه جا پیدا بفرد که در این خلال فلا تجد و خلالها موجودن که لا یرتبط به غیره، در این بین یک موجودی رو پیدا بفرمایید که مرتبط به هیچی به غیر خودش نباشد امکان ندارد، چه در کینونتش، پیدایشش و چه در تأثیر و تأثرش. که بعد حالا می فرماد ما این بحث رو در مباحث حرکت جوهریه بروراندیم که قبل از این بحث آمده. پس فله کل حادث من کینونت او فعل او انفعال استنادون الان مجموع العالم، در هر چیزی که حادث شده، الان این آب حادث میشه، این چشمه حادث شده، این درخت حادث شده، این ابر ایجاد شده، اینها هیچ حادثه‌ای، هیچ واقعه‌ای، هیچ پدیده‌ای نیست جز اینکه اینها استناد داره به مجموع عالم، نه تازه به بعضی. حالا شاید ما ارتباط با بعض رو پیدا بکنیم. الان در نحوه تکوان یک ابر مثلا بگیم نور آفتاب دخیله، نور چه دخیله، یا هوا فضا دخیلن، دریا دخیله و امثالین، اما اینو میخواد با کهکشان ارتباط شود برقرار کن. اینو اگر در این عالم میلیون ها کهکشان هم ما داشته باشیم باید با همه ارتباطش برقرار بشه. یعنی ارتباط هر حادثه باید با مجموع برقرار بشه، نه با یک بعضی از اعضا. پس برای هر حادثی، این حادث من کینونتن، چه میخواد اصل پدیده و اصل وجود شیئی باشه، او فعل یا تأثیر اون شیئی باشه، او انفعالن که تأثیر او باشه، این استنادون الی مجموع العالم. تمام این حوادث، این گونه مسائل باید به مجموع عالم مستند بشه. و یستنتج من ذلک ان بین اجزاء العالم نوعا من الوحده، از این مطلبی که گفتیم این نتیجه به دست میاد که بین اجزاء عالم یک نوعی از وحدت برقراره. این همین است که حالا میشود که کثرت در وحدت رو تعبیر کرد. و نظام الوسیع الجاری و فیه واحد، اون نظام نظمی که در این مجموعه نظام هستی جاری است، یک نظم واحد که تعبیر می شود عالم یک به اصطلاح واحد اتصالی است. بعد حالا تشون تعبیر می فرمون فهازا اصلا، اینی که از تاها می فرمودن مرحوم علامه طباطبایی در درس ها معمولا کددهی می کردن، این الان یک نحوه کد دادن، همین کد آمده الان درس هشتم رو داره تشکیل میده درس نهم رو، ان شاء الله فردا و الحمدلله.